من چکیده صحبتاشون رو بشنوم آقای زادبون رو و با ایشون که خداحافظی کردم باز مجدد در خدمت شما خواهم بود. آقای زادبون در خدمت شما هستیم. شما نظری داری بفرمایید.
ببینید من عرضم این بود که دو سه نکته رو میخوام عرض کنم. یه نکته این که همونطور که جناب آقای دکتر نجری فرمودن واقعا این مقدار وارداتی که کشور ما داره کف واردات مورد نیازه، چون حدودا بیش از 86% واردات ما در سال گذشته مواد کالاهای واسطه‌ای و کالاهای سرمایه‌ای بوده. حتی اون بخشیش هم که کالای مصرفی بوده اگه من نام ببرم ببینید که خیلی از اونها مصرفی‌های مورد نیاز بوده، مثلا برنج و ذرت رو و موبایل رو ما در مصرفی طبقه بندی می‌کنیم، در حالی که اینا کالایی است که امروز مورد نیاز در واقع جامعه هست. طبیعتاً ما حداقل همونطور که فرمودن ایشون حدود 44 میلیارد دلار ارز نیاز داریم دوست. که بایستی این به هر نحو ممکن تأمین بشه. حالا توجه به قیمت ارز در داخل کشور، من فکر می‌کنم صادرات باید رونق بگیره. اگر یعنی بعد یه زمان بود اگه خاطرتون باشه ارز مثلا 2000 تومان 1000 خورده‌ای بود، میگفتن اگه ارز بشه 4000 تومان صادرات چه میشد. خب الان قیمت ارز قبول دارم که با یه لگ توی قیمت مواد اولیه بالاخره تاثیر گذاشته، ولی میخوام بگم نرخ ارز طوری است که صادرات رو داره تشویق میکنه. ما هم که داریم تشویق میکنیم، امیدواریم در سال جهش تولید بتونیم یک حرکتی به صادرات بدیم. ولی همینطور که باز فرمودن بحث کرونا، بسته شدن مرزها، عدم تردد مسافران، ببینید ما خیلی از تجارتمون با تردد مسافر انجام میشه. یعنی یه تاجر ما میره یه سری تجار از کشور همسایه میان کالا رو میبرن. همین شما نکنید بیش از 4 ماهی که تردد مسافری انجام نمیشه. خب این تاثیر گذاشته روی صادرات ما. امیدواریم یواشاش بریم به سمتی که این مسیر باز بشه. این نکته اول. نکته دیگه این که اگه البته بخوایم عدم ایفای تعهدات ارزی صادرکننده ها رو خیلی ربط بدیم به نرخ ارز، فکر می‌کنم یه مقدار آدرس غلط دادنه. یه بخشی از ارز برنگشته، ان شاءالله داره برمیگرده و همونطور که جناب آقای دکتر نجف فرمودن صادرکننده اصلی ما مثل پتروشیمی ها، فولادی ها، اینا همه ارزشو رو ایفا کردن، تعهداتشون رو دوست. یا واردات انجام دادن در مقابل صادرات، یا به نیما ارائه کردن بله. و یا اسکناس فروختن. لذا امیدواریم مسائل دیگه‌ای که ممکنه حاشیه سازی درست کنه برای بازار ارز ان شاءالله اونها هم حل بشه. و ولی این نکته رو میخوام به صادرکننده بگم که طی یک دو هفته اخیر بالاخره موضوع ایفای تعهدات ارزی اهمیت خودش رو به دلیل رسیدن به پایان بله. در واقع تاریخ ایفای تعهدات ارزی داره بازی میکنه. ما انتظارمون این است که صادرکنندهایی که از کشور صادرات انجام دادن، بالاخره کالایی که تو ایران تولید شده، حاصل برق ایرانی، آب ایرانی، یارانه ایرانی، سوخت ایرانی بوده و این باید به هر طریق ممکن ارزش برگرده که ما بتونیم همون کف وارداتی که فرمودن رو بتونیم انجام بدیم. لذا درخواست ما این هست.
بسیار.
اما اینکه تحلیل های بازار ارز رو بالاخره اساتید بازار ارز باید انجام بدن، ممکنه یه بخشش برگرده به اینکه این تعداد از صادرکننده ها بالاخره ارزشون برنگردن، ولی سایر عواملی هست که انشاءالله اقتصاددانان و کسایی که در بازار ارز در واقع تحلیل و مطالعه میکنن بایستی راجبش صحبت بکنن.
ممنونم جناب زادبون، خیلی لطف کردید.
اصل
خوبی داشته باشی.
سلامت باشید.
خدا نگهدارتون. خداحافظ شما. خب من یک بار دیگه خدمتتون عرض بکنم، در حالی که 15:34.53 رو داریم پشت سر میگذاریم، راجع به بررسی نوسانات بازار سکه و ارز و راهکارهای پیش روی اون صحبت میکنیم. جناب آقای دکتر کامران ندوی، استاد دانشگاه امام جعفر صادق و کارشناس اقتصاد در استودیو حضور دارن. تو بخش اول با جناب آقای حمیدرضا زادبون، معاون وزیر سمت و رئیس سازمان توسعه تجارت گفتگویی داشتیم، همچنین با جناب آقای احمد پورفلاح، مشاور عالی رئیس اتاق ایران و رئیس اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا هم صحبت داشتیم که این صحبتمون در بخش دوم هم ادامه خواهد داشت. من تا قبل از اینکه برم سراغ جناب آقای پورفلاح، اجازه بدید من نظر جناب آقای دکتر ندوی رو هم جویا بشم. آقای دکتر بفرمایید.
من خدمتتون عرض بکنم در رابطه با اینکه نرخ افزایش نرخ ارز میتونه به صادرات کمک بکنه، بله این درسته، به شرط اینکه سایر عوامل چی باشه ثابت باشه تو اقتصاد ما. وقتی که در داخل هزینه های تولید داره افزایش پیدا میکنه وقتی که صادر کننده با سختگیری های از ناحیه دولت به طور طبیعی هم هست، البته این سخت من دولت را هم میفهمم، مواجه میشه، وقتی که کشورهای منطقه به خاطر کرونا مرزشون رو بستن، سیاست های حمایتشون دارن بیشتر میکنن، یعنی دارن از تولید داخلیشون هم اونها در واقع دارن حمایت میکنن. خب این که ما بگیم افزایش نرخ ارز میتونه امسال باعث بشه که صادرات ما افزایش پیدا بکنه، یه مقدار گفتم علارغم این که نرخ ارز افزایش پیدا کرده، ولی این که این بتونه باعث بشه که صادرات ما افزایش پیدا بکنه، اینو من بعید میدونم. ضمن این که در سال 98 که مشکل کرونا رو نداشتیم، صادراتمون به لحاظ ارزشی در واقع 7% کاهش پیدا کرده. این یه نکته. نکته بعدی این که شرایط اقتصاد کلان که روی تقاضا برای ارز تأثیر میذاره و به یه گوشهش جناب آقای پورفلاح اشاره کردن، مسئله خیلی خیلی مهمیه. یعنی حالا که ما ارزو نمیتونیم کنترل بکنیم، باید تقاضا رو در اقتصادمون مدیریت بکنیم و این کاهش نرخ بهره که خب بهش اشاره شد و در واقع شدیدتر از کاهش نرخ سود یا حال نرخ ما تو اقتصاد خون اصطلاح بهش میگیم نرخ سود، ولی اصطلاح درستی نیست، همون نرخ بهره رو باید به کار ببریم، در بازار بین بانکی شدیدتر اتفاق افتاد تا در رابطه با سپرده ها در بازار بین بانکی نرخ بهره حتی به هولوش 8% رسید. البته بعدن بانک مرکزی اومد با اعلام کوریدور نرخ بهره کف نرخ بهره رو به حدود 13% رسون. این پایین اومدن قیمت ذخایر بانک مرکزی که ما بهش میگیم نرخ بهره در بازار بین بانکی، قدرت خلق پول بانک‌ها رو افزایش داده. نرخ رشد نقدینگی ما در سه ماهه در واقع اول سال 7.3% بوده که نسبت به سه ماه مشابهش در سال گذشته 2% افزایش پیدا کرده. نرخ رشد پای پولیمون 8.8% بوده که تقریبا میشه گفتش که نسبت به میانگین فصل بهار در 20 سال گذشته بی سابقه است. ما معمولا میانگین نرخ رشد پای پولیمون در فصل بهار -7% بوده، الان 8.8% مثبت بوده. یا سیاست هایی که در بازار سرمایه اتخاذ شد و در واقع رشد عجیب و غریب در واقع قیمت سهام در بازار سرمایه، به طوری که الان مردم تقریبا میشه گفت یه بازدهی میانگین روزی 2-3% رو از این بازار احتیاج در واقع توقع دارن و به غلط، نمیدونم به چه دلیلی، در واقع تصور بر اینه که بازار سرمایه میتونه نقدینگی جذب بکنه، در حالی که نه، بازار سرمایه خودش یه نوع نقدینگی داره ایجاد میکنه، یه نوع نقدینگی که ما حالا تو اقتصاد اسمش میذاریم M4 داره ایجاد میکنه.
چرا این اتفاق میفته؟
این در اصل سیاست ها و تشویق هایی بوده که در واقع،
یعنی برمیگرده به مدیریت،
مسئولین به مدیریت، این همون 50% که در واقع در ابتدای عرایزم خدمتتون عرض کردم، اینها سبب شده که سطح تقاضای کل در اقتصاد ما افزایش پیدا بکنه. این تقاضا ابتدا میره به سمت دارایی‌هایی که میتونن ذخیره ارزش بکنن برای مردم، یعنی ابتدا میره به سمت بازار ارز، میره به سمت بازار زمین و مسکن، میره به سمت بازار خودرو. یعنی فقط الان ما موزل و مشکل افزایش نرخ ارز رو تو اقتصادمون نداریم. توی ماه اخیر شما دیدید که قیمت مسکن افزایش پیدا کرده، قیمت خودرو افزایش کرده.
خب به تبع ارز دیگه، حالا بیشتر
نه به نظر من به تبع ارز نیست، این در واقع
چرا آقا هر جا میدید میگید آقا چلینگرشون میگه آقا ارز میدونی چقدر شده، یعنی کاملا سریع ربطش میدن. حالا درست ممکنه ظاهری باشه،
نرخ ارز اشارم کرد، نرخ ارز یه ویژگی داره که لحاظ اقتصادی ما میگیم انتظارات تورم، یعنی همین که شما اشاره کردید مردم در واقع وقتی قیمت رو میره بالا تمایلشون برای خرید بیشتر میشه، اینو ما اصطلاحاً بهش میگیم انتظار.
خب این جو کی به وجود میاره؟
بله، وقتی شما نرخ
خود مردم که وجود نمیارن.
نه، به این به صورت تاریخی انتظارات تورمی لنگر شده به نرخ ارز. حالا این درست بوده نبوده و چه کار میکردی، هر وقت نرخ ارز افزایش پیدا میکنه مردم احساس نگرانیشون بیشتر میشه. دقیقا
همین، یعنی یکی از عواملی که خیلی میتونه تاثیرگذار باشه همین. آقای پورفلاح،
بله،
خواهش میکنم، شما توی صحبتاتون چند تا نکته اشاره فرمودید. یکیش بحث این که افراد سودجو میرن به دنبال گرفتن ارز، یه سری افراد معتاد شدن به این قضیه، حالا یه سری هم ممکنه سوری برن این بازار رو داغش بکنن، نمیدونم. یه چیزی هم که شما بهش اشاره کردید بحث سپرده های بانکی بود که شما فرمودید از بانک خب یه سری سپرده هاشون رو چون میبینن سود کمتری داره اونا رو خارج کردن و رفتن به سمت بازار ارز. من یادم هست ببینید سود بانکیه یه دفعه 20 درصد بود، بعد یه دفعه اعلام کردن آقا نه 13 درصد یا 15 درصد اوردن پایین. یعنی اونایی که تصمیم میگیرن این اتفاق بیفته خودشون کمک میکنن به این بازار تورم ارز. شما نظرتون این نیست؟
بله کاملا درسته. من اجزه فرمایی رو فرمایش آقای
دکتر ندیدی
زادبوم عزیزمون که فرمودن که صادر کننده ها منتظر بودن که همش بحث داشتن که نرخ ارز رو شما دستوری پایین نگه داشتین و نمیگذارین که به طرف اقتصاد آزاد یا اقتصاد بازار بره.
خوب.
به همین دلیل الان این اتفاق افتاده، ولی صادرات اونچنان افزایش پیدا نکرده، به اصطلاح حدودا نزدیک 2.3% ما کاهش داشتیم. من خدمت ایشون باید بگم که ببینید درست نرخ ارز بالا رفته، ولی بی ثباتیش باعث شده که اون امنیت فکری رو در صادر کننده به وجود نیاورده. امروز جنس رو میگیره با آ دلار میفروشه، وقتی این پولش برمیگرده اون جنس شده آ به اضافه ب دلار.
یعنی صادر کننده خطر نمیکنه الان؟
بله الان بی ثباتی باعث شده. بعدم اینی که میفهمن عدم ایفای تعهدات، من میخوام از بخش خصوصی دفاع کنم. یکی اینکه باید حسابشه که چقدر از این ارز واقعا به بخش خصوصی واقعی مرتبطه. دوم اینکه از دولت بپرسیم الان خودشون راحت میتونن ارز حاصل از صادراتشون رو وارد کشور بکنن، که از یه صادر کننده این انتظار رو داشته باشن که بتونه به صورت مویرگی خطر بکنه و 1001 جور در حقیقت ریسک رو متحمل بشه. ریسکم اگه بنده صادر کننده پولم رو کشور آب و خوره آیا اینجا جبران میکنن یا نه. یعنی یه سری بی عدم امنیت به وجود اومده. امروز ما میبینیم که عدم امنیت ما بین حدود 144 کشور رتبه 120 رو به عهده میگیره.
بله.
یا ریسک سرمایه گذاری تو هفت سخت‌ترینش و بدترینه، ما دوروبر 6 داریم گرام برمیداریم. بنابراین یک مقدار بیایم از کوبیدن صادر کننده تو این شرایطی که بهش احتیاج داریم، فکر نکنیم که اینا همه فرصت طلب هستن یا سرمایه شما اون بر میخوابونن. نه، اگه صادر کننده واقعی سرمایهش بر نگرده نمیتونه کانتینیوس کار تجاری و صادراتش رو ادامه بده. به نظر من یک مقدار نیاییم جبه حاصل از این به اصطلاح نرخ بالای ارز رو که مردم الان به شدت ازش متاثرن و خیلی ها که توی این مایه بده بسون نمی کنن دلگیر هستن رو بندازیم به گردن حالا مکسیموم 20 میلیارد دلار یا یورو ارزی که وارد نشده، که اونم میگم باید احسابشه که ببینیم چه قسمت شرکت های دولتی هستن، عمومی هستن و چه قسمت به بخش خصوصی. تا اونجا که ما تو اتاقای بازرگانی و بخش خصوصی رصد میکنیم میبینیم که صادر کننده های ما این ریتم سالهای ساله ممکنه یه بار مصرف بیاد آتومن صادر بکنه و پولش رو به دلار رو اونور نگه داره، این یه بار مصرفه، اینو اصلا در اقتصاد کلان رقمی نیست که ما بهش توجه کنیم. ولی صادر کننده ها رو که ما رصد میکنیم، بنچمارک میکنیم تو بازار، میبینیم که یه عمره که این صادر کننده در هر شرایطی هم کنار دولت بوده، کمک کرده، یه جور احساس رسالت، احساس در حقیقت یه وجدانی میکنه که بتونه امروز یه دلار برای این ملت گرفتار در حقیقت به خاطر مسائل اقتصادی ارز برداره بیاره. این خواستم خدمتون بگم. بعدم عنوان شد که علارغم این که رابطه واردات با صادرات رو باید، اگه وارداتمون در حقیقت کاهش پیدا بکنه، این اصلا معنیش این نیست که صادرات افزایش پیدا میکنه. افزایش صادرات یه مقدار زیادش به واردات مربوطه، اشاره شد ما کلی مواد اولیه و تجهیزات این حرفا میخوایم، اگه بخوایم خوب صادر کنیم باید یه اقوامی رو وارد بکنیم، حالا
یا باید خودمون تولید بکنیم یا وارد بکنیم دیگه.
بله دقیقاً، اینا با هم نسبت کاملا مستقیم دارن. این بحث جایگزینی واردات که نیست، این وارداتی است که تو زمینه صادرات میتونه مواد اولیه ایجاد بکنه، میتونه نمیدونم تولید رو بیشتر ببره بالا، کیفیتش و سرعتش رو نهایتاً به صادرات ما شکل بهتر و بیشتری رو بده.
امیدواریم. خیلی ممنونم آقای پورفلا. خیلی لطف کردید و خوشحال شدم.
مرسی از شما، ممنون، موفق باشید.
قربون شما، خدا نگهدار.
آقای دکترم خدافظ.
خواهش می‌کنم، خدافظ شما. خب من خدمتتون عرض بکنم 30094 راه ارتباطی پیامکی ما با شما، همچنان که دارید پیامک میفرستید منم دارم میبینم و باز هم نظراتون رو بفرستید، چند تایش رو سعی میکنیم تو فرصت پایانی برنامه حتما بهش اشاره بکنیم. خب آقای دکتر ندری عزیز، این صادر کننده چقدر از اون ارزاوریش رو به دولت میده، به کشور میده؟ آخه بعضیا میگن مثلا من نوعی صادر کنندم، جنسمو صادر میکنم، در ازاش ارزمو میگیرم و میارم، حالا یا اعلام میکنم اینقدر ارز گرفتم یا اعلام نمیکنم. به هر حال این ارز در اختیار من صادر کننده است. چند درصدش به دولت تعلق میگیره یا دولت ازش میگیره که در راه عمران مثلا کشور صرف بکنه؟ اصلا هست یه همچی چیزی یا نداری؟
ببینید بالاخره
که ما بگیم آقا اینقدر فلان نفر به عنوان صادر کننده ارزاوری داره، این به نفع کشوره نه به نفع نه فرد.
حالا خدمتتون عرض کنم که صادر کننده به هر حال ارزی رو که از صادراتش به دست میاره متعلق به خودشه. من بعضی وقتا میشنوم میگن این متعلق به دولته، این اصلا معنا نداره، حتی من نمیفهمم معناش یعنی چی.
یعنی از یک ریال تا میلیارد ها
هر چقدر بگیره بالاخره صادر کرده و از حاصل از صادرش هم مربوط به خودشه. ضمن اینکه صادر کننده در داخل داره تولید میکنه، بخشی از این ارز رو نیاز داره برای اینکه مواد اولیه، ماشین‌آلات مورد نیاز خودش رو تامین بکنه. بنابراین بعضی از صادر کننده ها اصلا میگن آقا ما که به خاطر مشکلات بانکی و نقل و انتقال و نمیدونم اینجور چیزا صادر کردیم، باهاش موادی رو که نیاز داریم رو وارد میکنیم. این اسمش گذاشتن در واقع واردات بدون انتقال ارز. ولی بانک مرکزی گفته که اشکالی نداره، شما میتوانید این واردات رو داشته باشید، منتها باید بگید این وارداتی که داشتید منشأ ارزش چی بوده. اگر ارز حاصل از صادراتتون بوده به ما نشون دادین، ما خیلی به شما سخت نخواهیم گرفت. بنابراین صادر کننده بخش عمده صادر کننده های ما، چون دارن فعالیت تولیدی هم خودشون انجام میدن، اینها انگیزه ای برای اینکه در واقع بخوان ارز حاصل از صادرات رو برنگردونن ندارن. گفته میشه تعداد زیادی کارت های بازرگانی تو این یکی دو سال گذشته جهت تشویق افراد عادی به صادرات صادر شده و اینها دارن صادراتی رو انجام میدن، ما هم نمیدونیم چه کسانی هستن. اینها هستن که ارز حاصل از صادرات بر نمیگردن. فکر کنم تو صحبت آقای پورفندا هم یه اشاره به این مسئله بود که صادر کننده های عظیم
صادر واقعا یک صادر کننده وقتی ارزش وارد میشه به درد من ملت الان چقدر میخوره، یعنی چقدر میتونه مشکلات من رو برطرف کنه. اون ارز مال خودش، حسابش داره پر میشه، نهایت حالا مواد اولیه هم بخره باز دوباره داره تولید میکنه. ولی چیزی که هست به قول آقای پورفلا، آقا برق اینجا رو داره استفاده میکنه، آب اینجا رو داره استفاده میکنه، خاک اینجا رو داره استفاده میکنه و این ملیه، یعنی مال همه ملته، اما اون داره ارزشو میگیره.
درست. ببینید به هر حال تو اقتصاد، تو اقتصاد آزاد که شما نمیتوانید اینا رو کامل از هم دیگه چیکار بگین تحقیق
کنید. یه بخشیش باید برگرده به کشور.
بله قطعا باید برگردونه. باید صادر کننده حداقل اخلاقا این احساس داشته باشه که بالاخره داره از امکانات این مملکت استفاده میکنه.
یعنی ببینید دو بخشی میگم کلمتون، من کارمند حقوقم رو نگرفته مالیاتش کم شده.
درسته.
خب از اونم میشه مالیات گرفت.
بله این کارو دارم
میکنم. اشاره اینجوری بله. برگرده حداقل یه کمکی.
همین خاطر الان
اعلام نمیکنن به خاطر همین که مالیات نشه مثلا اتفاق نیفته.
نه اگر اعلام نکنن که مالیات ازشون میگیرن. الان صادر کننده معاف از مالیات هستن.
خب دیگه
آیزادون هم تو فرمایشاتشون بود اگر ارز حاصل از صادراتشون رو برنگردونن و کارت بازرگانیشون ابطال بشه، اون موقع تازه اداره اون مالیاتی میره سراغشون و میگه مالیات پرداخت بکنید. بنابراین خود همین که اگر ارز حاصل از صادرات برنگرده، صادراتی که اونا انجام چون اینا همه ثبت شده دیگه، صادراتی که اونا انجام میدن اگر ارز حاصل از صادرش برنگرده مشمول مالیات میشه، این خودش ممکنه انگیزه بشه برای اینکه این ارزو برگرده.
خب اگه موافق باشید بریم به سراغ همکارم آقای بادپا و بحثشون در شبکه‌های اجتماعی.
واکنش کاربران در شبکه‌های اجتماعی به افزایش قیمت ارز و سکه اگرچه بیشتر با شوخی همراه بود و هست، اما ناراحتی و حتی عصبانیت رو هم میشه در این جملات دید. کاربری از مقایسه استفاده کرده و نوشته که یارانه 2 دلار شد. کاربری دیگه هم واکنش برخی مسئولین رو به گوینده این جمله تشبیه کرده که ما دیگه ارزی نداریم، شما امری ندارید. کاربرانی هم درخواست هاشون رو مرتبط با این موضوع به شیوه های گوناگون مطرح کردند، مثل کاربری که نوشت اقتصاد هم یک سلیمانی میخواهد، یا کاربرانی که نوشتند وقت آن است که آقای دلار بشکند. در این میان برخی هم به نقد رفتار معدود افراد عادی از بردن سرمایهشون به بازار ارز پرداختند، از جمله کاربری که توصیه کرد سرمایه گذاری در ارز یعنی من قبول کردم که بازدهی 0 بهترین بازدهی در این اقتصاد خواهد بود، 1000 یورو اسکناس همیشه 1000 یوروست و بازدهی واقعی ندارد. برخی هم به تأثیرات این افزایش بر حوزه های دیگه مثل دارو، مهریه، ازدواج و سایر موارد اشاره کردند. حذف رانت، مالیات هدفمند، تنظیم عرضه و تقاضا، روابط پولی دو جانبه، تکنرخی کردن ارز، ثبات بازار ارز و پیگیری بازگشت ارز حاصل از صادرات هم از موضوعاتی بود که کاربران به عنوان راه حل هایی البته همراه هم و نه به صورت تکبودی مطرح می‌کردند. کاربرانی به بازگشت ارز از طرف صادرکنندگان با توجه به صحبت‌های اخیر مسئولین پرداختند و اضافه کردند نظارت و قاطعیت رو جایگزین مسامحه کنید. در همین رابطه کاربری با بیان این پرسش که وظیفه برگردوندن ارز حاصل از صادرات بر عهده چه کسیه و با انتقاد از بی‌عملی یا کوتاهی نوشته نکنه من و یه تعدادی دیگه از بچه‌ها با نیسان آبی باید بریم ارزها رو بیاریم. حذف دلار از مبادلات تجاری در این مواقع هم از موضوعات همیشگیه. کاربری نوشته وقتی قریب به 70% تجارت جهانی ما با چینه، عقلانیه که با کنار گذاشتن دلار از معاملات بین ما و چین نیازمون رو به دلار کم کنیم. برخی کاربران هم به تأثیر تحریم‌ها در این موضوع پرداختند و حتی اینکه دلار به عنوان یک سلاح از طرف آمریکا به کار گرفته میشه. کاربری دلایل افزایش نرخ ارز رو بی‌دقتی و زد و بند در اعطای مجوزها، عدم کنترل و برخورد با سوداگرانی دونسته که مشکلات مردم براشون پشیزی ارزش نداره. کاربرانی هم بودند که با بازنشر جمله ارز حاصل از صادرات دست چه کسانی است خواستار شفافیت فوری و البته اتخاذ یک تصمیم جدی شدند. اگرچه با تمام اینها بسیاری از کاربران نقش تصمیم گیران رو مهمترین دلیل دونستن و با گلایه از این اوضاع اشاره کردند که کجاست فکر حکیمی.
خب اینم از شبکه‌های اجتماعی و همکارمون آقای بادپاک ازش ممنونیم. اما بریم یه خود بحثمون رو بریم سراغ ارز، از ارز خارج بشیم، بریم سراغ سکه البته، و جناب آقای محمد کشتیارای کارشناس بازار طلا. آقای کشتیارای سلام.
خیلی متشکرم آقای توکلی، منم سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما،
سلامت باشید
شنوندگان عزیز رادیو تهران و در خدمتتون هستم.
خیلی خوشحالم صداتون اینجا میشنویم.
قربونت برم، خیلی متشکرم.
آقای کشتیارای من یادم هست مدت خیلی قدیم، نه شاید یکی دو هفته پیش، صحبت از این بود که دولت میخواد یک سکه 5 تومانی بزنه، یعنی از اسکناس خارج بشه بهش 5 تومانی، بعد تکذیب شد. بعضی از دوستان طناز گفتن که خب به جاش سکه 10 میلیون تومانی زدن الان. البته اینم که رفت بالا، امروز ظاهرا 10 میلیون 370 من شنیدم توی خبرها.
10 میلیون 400 هزار تومان.
آه پس من یه نیم ساعت عقبم. یا 40 دقیقه احتمالاً، چون 40 دقیقه پیش شنیدم 370. حالا نظرتون چی؟ چرا اینقدر گرون شده آقای کشتیارا؟
ببینید انسان خیلی اشاره خوبی داشتید الان تو صحبت‌های چند دقیقه پیشتون که تو بحث ارز بود.
بله.
ببینید ما در کشورمون، حالا نه در کشور ما، در خیلی از کشورها این فرمول حاکمه. قیمت طلا و سکه، حالا سکه رو به عنوان یک قطعه طلا در نظر بگیریم که یک قطعه طلا هم هست، از حاصل ضرب قیمت جهانی در قیمت ارز به دست میاد. یعنی این یک فرمول کلی هست در اقتصاد، یک فرمول کلی هست. حالا اگر سکه مثلا فرض 4-5 میلیون تومانی شده، یهو 10 میلیون و الان 400 هزار تومان، 10 میلیون و 400 هزار تومان مقصر اصلی یا بالا برنده این قیمت در اصل قیمت ارز است. حالا قیمت ارز اگر کاهش پیدا بکنه، ببینید الان همین مثلا فرض دلار در بازار آزاد 22,400-500 تومان که بوده، در قیمت اونس جهانی، حالا نوسانات اونس جهانی بحثش جداست، ببینید اگر الان همین قیمت ارز نصف بشه، طبیعتاً قیمت سکه نزدیک به نصف خواهد شد. به دلیل اینکه اون مقدار ارزی که درش هست باعث خواهد شد که قیمت سکه به این شکل نوسان پیدا کنه. بنابراین این قیمت سکه، ببینید این یک قانونه، الان مثلا فر یک گرم تقریبا 962,000 تومان هست، این 962,000 تومان بر اساس همون فرمول اونس جهانی در قیمت ارز است. حالا اگر همین الان که داریم صحبت میکنیم قیمت اونس جهانی رو ثابت نگه داریم ولی قیمت ارز مثلا 20% کاهش پیدا بکنه، بلافاصله مثلا فر یه چیزی در حدود
بعد شده ارتباطمون آقای کشتر
سکه کاهش پیدا خواهد کرد، کما اینکه ما مثلا فرض در ماهای گذشته که قیمت ارز در کانال 17 تومان 16,000 تومان 17,000 تومان بود قیمت سکه به این رقم ها نرسیده بود و این عامل اصلی این که افزایش قیمت پیدا کرده اینه. حالا در گاهی اوقات در بعضی از مقاطع ما حباب روی سکه داریم که این حباب سکه به دلیل افزایش تقاضایی هست که در بازار به وجود میاد که مثلا ما با تفاوت قیمت واقعی و قیمتی که داره داد و ستد میشه تو بهش میگن حباب. الان مثلا در محدوده 900 و یعنی یه قطعه سکه حدود 900,000 تومان حباب داره، یعنی بیشتر از قیمت خودش، به دلیل اینکه واگذارنده یا تامین کننده یا این کالا فقط بانک مرکزی هست.
خب پس اینکه کاملا بریم سراغ ارز که چرا ارز گرون شده؟
ارز گرون شده آره. ببینید الان خیلی جالب هست های توکلی،
ما فرصتمون کم هست های کشاره ببخشید تو خدا،
ما مسافرت های خارجی داریم نه الان واردات آره همین شکل. برای چی باید این تقاضا اینقدر در بازار افزایش
اینا بدید. اجازه بدید ما توی یک برنامه دیگه حتما اگر چیز شد خدمتتون باشیم. آره استفاده بود. خیلی خوشحال شدیم آقای کشتی.
منم خوشحال شدم. متشکرم.
خدا نگهدار. خدا حافظ. خب تو این فرصتی که آقای کشتیارای داشتن صحبت می‌کردن آقای امینی عزیز همکارم به ما به جمع ما پیوستن چند تا پیامک رو می‌خوان بگن و یا علی مدد.
بله در این فرصت محدود از ادب دوباره دارم خدمت شنوندگان محترم. خیلی راهکار دادن شنونده‌های عزیز، دستتون در نکنه از مشارکتتون. یکی گفته باید حتما مالیات رو زیاد بکنن از این دلالا و جلوشون رو بگیرن، باید برخورد خیلی جدی بکنن باشون. خانم ریحانپور هم همین تاکید کردن و گفتن گرانی واقعا کار دشمن. خانم حسینیان گفتن که به هر حال به جای تولید و کار کردن وقتی میریم دنبال پول راحت و دلالی همین اتفاقا میفته و قیمت ها میره بالا. دوستان دیگه هم به همین صورت باز پیامک دادن و آقای محمدپور تشکر میکنیم یه راهکار رو فرستاده بودن و گفته بودن که ما خودمون باعث گرانی میشیم و این در واقع میریم وقتی ارز میریم هی مرتب خودمون تو بازار دلالی میکنیم و میگیریم و یه سکه میگیریم ببریم بفروشیم، چالش به وجود میاد. و دوستان دیگه آقای گرجی، آقای ایرج از تهرانپارت، خانم صدری، آقای احمدی، خانم نرگس، آقای قیدی و ده ها نفر دیگه که خیلی زیاد دستون در نکنید که انقدر مشارکت کردید.
ممنون خدا. شما آقای امینی و آقای دکتر ندوی عزیز ممنونیم. خیلی فرصت کم هست، در حد یه جمله اگر صحبتی هست خیلی کوتاه.
به هر حال سال 99 سال سختی، امیدواریم که در واقع بتونیم با کمترین در واقع هزینه ممکن این سال پشت سر بگذاریم.
انشالله امیدواریم. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر ندوی، خیلی خوشحال شدیم. خب دوستان عزیز از شما ممنونیم که ما رو تا این لحظه یعنی 15:58.45 همراهی فرمودید. امروز در خدمت آقای دکتر کامران ندوی استاد دانشگاه امام جعفر صادق و کارشناس اقتصاد بودیم. تلفنی با جناب آقای حمیدرضا زادبوم معاون وزیر سمت و رئیس سازمان توسعه تجارت، همطور آقای احمد پورفلا مشاور عالی رئیس اتاق ایران و رئیس اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا و همینطور جناب آقای محمد کشتیارای کارشناس بازار طلا صحبت کردیم. بعد از ظهر جمعه خوبی داشته باشید. یا علی مدد. خدا نگهدارتون.
بالام ساعت 16 از جام جم پخش شبکه رادیویی تهران به اتفاق همراه میشیم با برنامه پارک پردیسان.
بلند باد نام آنان که جان برکف خالصانه و صادقانه تراش میکنند. کسی همچون محیطبان شهید حسین علی یوسف زاده، بزرگ مردی از دیار تاریخ و هنر از استان اصفهان. شهید حسین علی یوسف زاده زاده سال 27 بود و تنها وقتی 35 سال داشت برای نجات گرفتار شدگان در پشت سد به آب زد و غرق شد. بیان